أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بعد از این که حضرت اشاره فرمودن به این که ضررهای تجار میتونه در چهار حوزه مورد اشاره قرار بگیره، یکی این که زیق فاحش دارند، دوم این که شح قبیح دارند، سوم احتکار دارند، و چهارم تحکم فلبیاعات. بعد میگن که حاکم باید جلوی اینها رو بگیره. چرا؟ یه تعبیری دارن، میخواییم به بحث اصولی رو مطرح بکنیم. میگن ذالکه باب و مضرت للعامه. ذالکه رو اشاره کردیم، یعنی این چهار مطلبی که گفته شد، همین احتکار، بحث تحکم، بحث شح، بحث زیق، اینا مضره برای عام است. عام یعنی گروه‌های مردم. مضرم همون ضرره، به معنای ضرر مردم میزنه. و عیبون علی الولات، و یک عیبیست، ننگیست، آریست بر ولات. آب عیبن البته هم متعدیست، هم لازمه، به معنای عیبدار شد و عیب را نسبت داد. گفتن آب فلانن، یعنی فلانی را متهم به عیب کرد. اما عیب در اینجا به معنای همینه که یک آر و ننگی، عیبی برای ولات به حساب میاد. به عبارت دیگه، وقتی اسباب تجارت در جامعه فراهم نباشه و به هم ریخته باشه بازار اقتصاد، هم این مردم ضرر میکنند، هم ننگ برای ولاته. به خاطر اینکه آسایششون از بین میره، وقتی آسایش از بین بره طبیعتاً برای مردم باعث، برای ولات چیز پسندیده‌ای نیست. عیب هم به معنای نقصانه، یک نقصانی در ذات شی یا در صفات شی پدید میاد که طبیعتاً پسندیده نیست. منتها اون نکته اصولی که می‌خواستم عرض بکنم اینه که اینها ضرر عامه و عیب والی آیا علت حکمه؟ یعنی به عبارت دیگه، احتکار حرام، حرام است چون ضرر عامه است؟ آیا این جمله در مقام بیان علته یا حکمت؟ یعنی اگه شارع گفته که تحکم در بیاعات نباید باشه، اگر شارع گفته احتکار حرامه، اگه گفته شح قبیح نداشته باشید، اگه گفته زیق فاحش نداشته باشید، آیا این به این علته که این ضرر میزنه به مردم، یا حکمتش اینه؟ چون حضرت میگن این باب مضره للعام است، با تفاوتی که بین علت و حکمت هست که الان نمیخوام اشاره کنم، جای خودش. اگه اینو بگیم، اون وقت عطف به عیبون علی الوقاتش میشه، یعنی ایجاد عیب برای حکومت اسلامی هم میشه از ادله تحریم، یا حداقل از حکمت‌های حرمت. یعنی حاکم نباید به مردم ضرر بزنه و نباید بر حکومت یا بر خودش به عنوان حاکم عیب و ننگ و آر بیاره. چون حضرت میگن این کارو نکن. عادی عرفیش نگاه کنیم، میگه جلو احتکار رو بگیر، چون هم به مردم ضرر میزنه هم آبرو خودت میره. خب یکی میگه آبرو من میخواد بره که بره. اگر بگیم نه، تا حق نداری آبروی خودت هم ببری، چون آبروی خودت آبروی خودت نیست، آبروی حاکم اسلامی است، حکومت اسلامی است. فرد حق نداره به این که بیاد به خودش عیب وارد کنه، به خودش آر وارد کنه. پس اگر گفتیم این باب مذرت للعامه در مذره عامه است، کار راجع به اینم صحبت میکنیم و عیب برای ولاته و هر دو رو حکمت گرفتیم یا علت گرفتیم، الان کاری به اون نداریم، این ازش میشه استفاده کرد که حاکم باید مراقب و آبروی حکومت باشه. نمیتونه بگه آقا اصلا بر من مهمی، من میخوام برم اصلا دنیا برم، ما درویشی، مردم هرچی میخوان بگن بگن. این میشه دوباره در راستای همون انما یستدل علی الصالحین که در سابقا هم خوندیم که خدای سبحان در عهدنامه امیرالمومنین گفته بود که خدا علیه الصالحین به حرف مردم استدلال میکنه. پس این یه نکته. ممکن است بگیم که نه، این دوتا در مقام حکمت و علت نیستند، بلکه یکیشون در مقام بیان علت تحریم شرعی است، دومی در بیان علت تحریک نه تحریم. یعنی چند میگه نگاه کن جلو احتکار رو بگیر، چون اولا ضرر به مردم میزنه و این حرامه، دوم آبرو خودتو میبره، حداقل اگه خدا و پیغمبر و مردم رو قبول نداری خودت بر خودت یه آبروی کسی کن. یعنی قید دومش در مقام بیان یک علت شرعی در مسئله نیست، در مقام بیان یک تحریم شرعی نیست. داره میگه مراقب این باش، چون این باعث میشه که آبروی خودت بره، و چون آبروت میره مراقبت از این مسئله داشته باش. به عبارتی یکی انگیزه الهی رو در فرد ایجاد میکنه، میگه علت تحریم مضره مردمه و مضره مردم حرامه، پس انگیزه یک الهی ایجاد میکنه. دومی انگیزه فردی ایجاد میکنه، میگه حالا دلت بر هیچکی نمیسوزه، بر خودت دلت بسوزه، حداقل آبروی حیثیت خود تو رعایت کن، نخواد آبروت بره.
یعنی ارشادیه،
اصلا ارشادی هم بله، اصلا چون نهی که نیست که ارشاد و امر بخواییم بگیریم، بیان به یه مطلبش بله. این همین نکته. دومی مسئله در این جامعه اینه که حضرت میگن که این چهارتا خودشون ضرر به مردم نیستند، اینها باب ضرر مردمند. به عبارت دیگه از اینها ضررهای زیادی شروع میشه. حالا یا خود احتکار خودش که ضرر نیست، باعث گرونی میشه، پس گرونیه که باعث ضرر میشه. تحکم در بیاعات خودش که فی حد نفسه و قیمته، منتها باعث گرانی میشه، باعث ممانعت تجارت میشه. و اینجا ممکنه این رو خیلی بازتر معنا کنیم، بگیم این حضرت میخوان بگن خیلی عوامل دیگه ممکنه پدید بیاد، یعنی از دل این گرانی پدید میاد، بعد فقر پدید میاد، بعد ممکنه فحشا پدید بیاد، بعد ممکنه هزار عامل دیگه پدید بیاد، یعنی این مضرات زیادی برای مردم پدید میاره. از یک کار کوچک شروع میشه، ولی اگه جلو اینو نگیرید باعث سلسله ای از مضرات دیگه میشه. تنبه به این که این امور خودشون ضرر نیستند، زمین سازه، وروده، بستره ضرر هستند، هم نکته مهمی است.
سوال تعرفه میشه گفت که این افراد هم یعنی حرمت به مردان هم میرسه، اونا شما یه بکنین باز هم مردان هست و ای برمولات میاد و اونا چون عامل اصلیه تحییب ولات بودن
الان حیثیتش در حیثیت ولات. بله خب اگه شما این کار رو انجام ندید، این کار داره میگه این ضرر به مردم، ضرر به مردم حرامه، اضرار حرامه. البته حالا بگم وارد این بحث اضرارش نشدم، خود این هم بحث مفصلی داره که آیا این عناوین قصدیه است یا نه. چون بحث اینه که اگر شما بگید که آقا من که قصد اضرار ندارم، اصلا نمیدونستم هم این اضرار میکنه، مثلا فرض بفرمایید شما یه کاری میکنی به بقیه ضرر میخوره، اما شما که قصد اضرار به دیگران نداری، آیا اینم حرامه؟ یا اضرار یک عنوان قصدی است، یعنی شما باید قصد اضرار داشته باشی. یه تفصیلی هم در مسئله وجود داره و اون این که شما بگید که یک چیزهایی که عرفاً ضرره ولو ما توجه بهش نداشته باشیم و قصدش رو نداشته باشیم، این ضرر حساب میشه، اضرار حساب میشه، مثل احتکار. درست فرق بنای ضرر زدن به مردم نداره، بنایش سود خودشه، ولی لازمشه و لازمش به گونه یه بیانه به منال اخصه که هر کی اینو نگاه کنه میگه این اضرار به دیگری هست دیگه. ببینید خیلی فرقه بین این که من اصلا جنس رو بالا میبرم، خودم هم ضرر میکنم اون، ولی میخوام به شما ضرر بزنم، چون من اگه بهم ضرر بخوره روپا خودم میتونم واسم، ولی تو ضرر بکنی ورشکست میشی. اینجا اصلا هدف اضرار به غیره. اما یه وقت نه، من اصلا کاری به شما ندارم، من قیمت رو بالا میبرم، شما نفع میکنی چه بهتر، تو تام ضرر میکنم به من چه، من کارم توجهم به جیب خودمه. مثل اینکه شما جنسی رو اینجا میفرستید به چین، میفرستید به هند، میفرستید افغانستان، اونجا که میفرستید نمیدونی کی اونجا میخره، کی میبره، کی میاره، تو سودتو میخوای ببری. اینجا باز دو حالته، گاهی کار لازمه عرفیش اضراره، اینا رو ممکنه بگیم حرام، اما اگه واقعا لازمه عرفیش نیست ولو یترتب علیه ضررو، اونجا دیگه ضرر حساب ممکنه بگیم نیست، چون حمام این کار داره. بذار بریم جلو.
اینجا که ایبون عرب بلاد از این میشه استفاده کرد، ای بی که بر ولاته، حتی فهمیدش خودش در خود فرد هم نمیتونه به شخصیت حقوقی،
نمیتونه، بله بله نمیتونه، خودش
هم افراد میتونن به شخصیت حقوقی تو دامنه ای جوی ولات به شخصیت
حقوقی. اون دیگه این سکوت داره نسبت به او، خود حاکم نباید بسترش رو ایجاد کنه، بقیه
اولویت.
حالا اگه میگم بستگی اون بحث دیگه ای داره، باید ببینیم ادلهش رو نگاه بکنیم. فمنع من الاحتکار، پس به خاطر همین حضرت میگن از احتکار منع بکن. فإن رسول الله منع منه، یه سری روایت احتکار رو الان بنای خوندن همش رو نداریم، اون تا از این کتاب آیره شعری، مرحوم آیره شعری، بعضی هاش رو ببینیم خوبه. حالا که داریم کلو از خود امیرالمؤمنین هست که حضرت میفرمایند کلو حکرتن تزر به ناس و تغل السعر علیهم فلا خیر فی، هر احتکاری که به مردم ضرر بزنه و قیمتها رو بالا ببره، واوش ممکنه بگیم به صورت واو مجموعی است، یعنی ممکنه شما احتکاراتی هم بکنید قیمت رو بالا ببره ولی به مردم ضرر نزنه، فرض داره. بله، چون ناس در اینجا ممکنه بگیم یعنی جامعه خود شما، مثل این کاری که خب بالاخره اوپک میکنه قیمت رو بالا میبره به کسانی که در سرزمین های دور هستن، مثلا در آمریکا و در اینا زندگی میکنن، در اروپا خب قیمت داره بالا، به اونا ضرر میزنه. شما احتکار کنی نفت و نفروشی، بنزین نفروشی، یا حتی گاز نفروشی، یا چیز دیگه، خب این آیا میتونه بگیم که بالا رفتن قیمت شامل اونها هم نمیشه؟ بحثای داخلی احتکاره، اصلا نمیخوایم وارد شیم باب احتکار در ابواب فقه، بحث خودشه، فعلا خودشو بخون. میفرمان المحتکر و بخیل، جام اون محتکر بخیل، جام اون لمن لا یشکره و قادمون علا من لا یعذره، تعبیر قشنگه، میگه برای کسایی جمع میکنه که بعدن ازش شکرم نمی کنن، یعنی ورسه میذاره میره، اونا میخورن فوش میدن. ولا و قادمون علا من لا یعذره، میره پیش کسی که عذرم پیش اون نداره، یعنی میره پیش خدا، پیش خدا هیچ عذری برای این کارایی که کرده نداره. از پیامبر روایت اسکاله حضرتم فرموده بودن رسول الله من امن که المحتکر فی سوقنا کالملحد فی کتاب الله، در کسی که در سوق ما احتکار میکنه بازار رو به هم میریزه مانند کسی است که به خدا الحاد میورزه، یعنی کسی که در مقابل خدای سبحان انکار میکنه، حالا یا کتاب خدا رو انکار میکنه یا خود خدا رو، کل ملحد فی کتاب الله یعنی کتاب خدا رو انکار میکنه، یا مانند کسی است که در کتاب خدا ملحد دانسته شده است، یعنی خود خدا رو انکار کرده، در کتاب الله حکم شیعه هم حکم جا. روایت
دوم اعتقاد بود
المحتکر البخیل، دیگه تعبیر المحتکر البخیل
معنای لفظی
اعتقاده، نه المحتکر
انبال جمع میکنه،
حالا ممکنه اونم باشه. المحتکر عاصم عاص، روایت از امیرالمومنین، محتکر گناهکار اسیانگره. باز از پیامبر روایت یقوم المحتکر، در قیامت محتکر بلند میشه، مکتوب بین عینیه یا کافر تبوع مقعدک من النار، جایگاهت از آتش ای کافر، که اینا ازش حرمت به خوبی به دست میاد، بعضیاش ممکن بود ازش حرمت نباشه، کراهت شدیده باشه، ولی این دیگه نار که بهش نسبت داده میشه هست. یا از پیامبر باز روایت نقل شده، بئس العبد المحتکر ان ارخص الله تعالی الاسعار حزب و ان اغلاها الله فرح، چقدر عبد بدیست اگه خداوند قیمتها رو بالا ببره این خوشحال میشه، قیمتها رو پایین بیاره این ناراحت میشه. یحشر الفکارون، باز از پیامبر، و قتلت الانفس الی جهنم فی درجه، قاتل نفس محترمه و محتکر تو یه درجه محشور میشن که اینقدر عمق بحث حرمت رو داره. یه روایت دیگه هم داره ازش با این مضمون، سه چهار تا روایت، من جمع طعاما یتربس به القلا 40 یوما فقط برئ من الله و برئ الله من، کسی که قضا رو یک 40 روز جمع بکنه که میخواد قیمت بره بالا، 40 روز نگر میداره نمیفروشه، این خداوند از او بریست و او هم از خداوند اعلان براءت کرده. این بحث 40 یومن تو روایات دیگه ای هم هست که حالا میبینید. ببینید حالا بذارید بحث بذاریم جلو دوستان بذاریم. ببینید بعد یه نکته اینجا داشت، امروز اگر برسیم که انشاءالله میخواییم برسیم راجبش حرف بزنیم، بحث مهمی هم هست، اگه نه که بیفته به شنبه حیفه، ولی یادمون میره که چی میخواستیم بگیم. یه بحث در روایات ما بسیار مهمی وجود داره که همین امروز هم یه روایت دیگه ای هم هست میخوریم، و اون این که گفتن قیمت دست خداست، قیمت ها در اختیار خداست، و لذا شما اصلا دست به قیمت ها نبرید. از اون ور یه بحثیست که یعنی چی قیمت دست خداست، و دیروزم اشاره کردم که بعضی ها میگن حق قیمت گذاریه به نسبت مال محتکران فیه، اون مالی که محتکر است، مال احتکار شده، اون رو نداره حاکم، فقط میتونه بازار باز بکنه. بسیار نکته مهمی است، اگه برسیم امروز اینو جمع‌بندی کنیم که یعنی چی قیمت‌ها دست خداست. زیادم هست. حالا روایتشو ببینید. روایتی است در وسائل نقل کرده محمد ابن حسن شیخ طوسی است که از کتاب‌های شیخ علی‌القاده در تهذیب، به اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن وحیب ابن حسین ابن عبید الله ابن عن زهیر عن حسین ابن عبید الله ابن زمره عن ابیه عن جده عن ابی ابن عبی طالب انه قال رفع الحدیث الى رسول الله، امیرالمومنین مرفوعه از پیامبر نقل کرده، انه مر بالمحتکرین، حضرت مرور میکرد به محتکرین، و امر به حکرته، حکره رو گفتیم یعنی مال مورد احتکار. حضرت دستور داد ان تخرج الى بطون الاسواق، حضرت گفت اینا رو بیارید بیرون بذاریدش تو شکم بازار و حیثو و اونجایی که تنظر الابصار و الیها، مردم بتونن ببینن، یعنی قایمش نکنید، بیارید از انبار بیارید بفروشید. فقیل لرسول الله، یه عده گفتن به پیامبر لو قومت علیهم لکان خیرن، بهتره ای کاش قیمتش هم خودت میذاشتی، حالا که آوردید بیرون بگید نمیدونم هر کیلوی چند، هر مثقالی چند. فغض و رسول الله پیامبر عصبانی شدن، حتی عرف القذب و فی وجهه، تا این غضب در صورت حضرت پیدا شد. فقال انا و قوم علیه، من بر اونها قیمت بذارم، من چه کارم که قیمت بذارم، انما سعر الالله، قیمت دست خداست، یرفعه اذا شاء و یخفضه اذا شاء، بالا میبره اگه دلش خواست، پایین میبره اگه دلش خواست، به من چه ربطی داره من قیمت گذاری کنم. این روایت روایت مهمیست از باب اینکه امیرالمؤمنین هم نقل کرده، حضرت به پیامبر نسبت داده. اون وقت خود حضرت در این نهج البلاغه نکته‌ای داریم که خیلی ها خواستن ازش استفاده بکنن، به اینکه خود حضرت به مالک میگن آقای مالک برو قیمت گذاری کن. خب اگه اونجا پیامبر گفته نه، شما اینجا چطور میگید آره؟ و آیا حاکم میتونه قیمت گذاری کنه یا نه؟ اینو نسبت به مسئله ایست که هم اصل اینکه یعنی چی قیمت دست خداست، به بحث کلامی هم میتونه باشه، و همین که اون وقت جمع روایش باشه. اگه برسیم امروز، اگه نه شنبه میشه. حالا بذارید بریم تیکه بعدشو. حضرت میفرماین ولیکن البیع بیعن سمحا، سمحا یعنی بخشیدن، به معنی آسان بودن هم هست، لا نه یعنی روان. میگن پس باید بیع راحتی باشه، روانی باشه، تسامح. البته با سمحه فرق میکنه، یه روایت معروفی است که بعضن هم ازش مغالطه میکنن که پیامبر میفرماین ما بوئستو به رحبانیت الشاقه ولیکن بوئستو به الحنیفیت سهله سمحه، حالا از سهلت سمحه هم داره. سمح یعنی سهل، یعنی در حقیقت به یک دین حنیف، حنیف از باب این که توحیده ولی راحته، من رحبانیت ندارم به این که برید و گوشه‌گیری کنید و زهدهای خاص خشن ببرزید، از دنیا دوری کنید. بیشتر هم در بحثای بحث زواج مطرح میشه. من به یک حنیفیه سهل آمدم. دقت بکنید این رو، بسیار مهمه که الان پس چرا میگیم آقا تسامح بده، تسامح بده. قبلا اشاره کردم سهل بودن با سهلنگاری کردن دو چیزه. ممکنه یه چیزی راحت باشه اما در همون راحتی شما نباید سهلنگاری کنی. سهلنگاری یعنی پشت گوش انداخت. مثل اینکه من به شما میگم آقا من امتحان رو براتون راحت میگیرم، امتحان رو امتحانی نمیگیرم که شما لازم باشه 10 کتاب بخونید، همین یه کتاب بخونید راحت، ولی دیگه تو همین یه کتاب پشت گوش نندازید، بازی گوشی نکنید. این سهلنگاری کردن، تسامح و تساهل بده، سمح بودن خوبه. نکته دوم این که خب بیع در اینجا به چه معناست؟ مترجمین معمولا خرید و فروش معنا کردن. اولا بیع به معنای فروختنه، شراء خریدنه، اینجا یعنی باید فروش روان باشه در مقابل احتکار. احتکار خرید باید روان باشه نه فروش، اما که انه لازم و ملزومن. یا این که بگیم نه، بی اینجا به معنای اسم خرید و فروشه، یعنی معامله باید روان باشه، اما از خرید و فروش. اینم احتمال دوم. یه احتمال دیگه هم هست که مراد باشه مبیع از بی، که البته کسی بهش اشاره نکرده، ولی یکون المبیع و مبیع سمحه باشه. یعنی چی؟ یعنی در دسترس، یعنی کالا باید در دسترس باشه. مراد از بیع در اینجا معنی مبیعه که به کارم میره، یعنی باید کالا در دسترس باشه. البته طبیعتا لازمه در دسترس بودن هم اینه که کارها روان اتفاق میفته. نکته بعد این که روان بودن بیع، یعنی روان بودن معاملات، به چندین مسئله بستگی داره. ممکنه بگیم از این فرمایش حضرت همه اونا قابل استفاده است. یکی این که باید کالا در دسترس باشه. دومش این که این شما مانع معاملات مردم نشید، قوانین دست و پاگیر نذارید که اگر کسی میخواد به کسی معامله بکنه باید بره کجا ثبت بکنه، کجا حق نداره، کجا بیاد، روشش آزاد باشه، معامله راحت باشه، راحت بتونن با هم معامله کنن. و تصور بکنید مثلا میخوام بگم اگه شما قرار بود برای خریدن هر یک کیلو مثلا گوشت که میدید در مغازه برید یه دونه مجوز از اداره ارزاق بگیرید، اون اداره هم بره کارت ملی بگیره، بعد تو صف باستید نوبت بگیرید مهر بکنه، بعد برید جا دیگه، این میشه خرید و فروش سخت. ولی اگه نه مردم با هم راحت خرید و فروش میکنن. پس ولی یکون البی بی ان سهلا، این که بی باید بی راحتی باشه، سمحی باشه، این به این معناست که روند بازار باید راحت باشه. یکیش به در دسترس بودن کالاست، یکیش هم به اینه که هر چه قوانینی که مانع معاملات با مردم با هم میشه رو بردارید، مثل راحت راحت تجارت کنن، تجارتشون راحت بشه. حالا مثلا در تجارت بین المللی طرف میخواد صادرات کنه، 200 جور باید هی بره تمر باطل کنه، بیاره ببره، همه رو جوری که البته منافع عمومم رعایت بشه روشش رو راحت کنید. حالا اگه الان دیگه ماشینیزش میکنن. یه نوع دیگه هم این که من ای برای برخی از اقسام معاملات مردم نذارید. مردم دلشون میخواد با هم نقد معامله کنن، نسیه معامله کنن، زیاد معامله کنن، کم معامله کنن، به صورت معاملات انواع متعدد باشه، مشا باشه، مشا من نوعی که دلشون میخواد، حالا میخوان بیع بکنن، میخوان سول بکنن، اصلا طرف میخواد بیع تایم شیرین کنه، به قول امروزی هر تو دلشون میخواد با هم معامله کنن. پس یکی این که اقسام معاملات رو محدود نکنید، ولی یکون البی بی ان سهلا، بی راحت باشه، بی یعنی در حقیقت معامله، معاملات مردم راحت باشه. اینجور نگه بگیم نه نمیشه، باید هر کرکی میخواد باید چی میگیره، مثلا فرستانید باید در اینجا نسیه معامله کن، هر کی باید نقد معامله کن. اینا در موارد. البته باز تنبع بدم برای صدومین بار در این بحث، این قوانین دستورات چیست؟ دستورات مهمله است. به معنای بازم بگیم مهمله، نه به معنی بیمعنا، به معنی این که دارای حدود کلی قیدی نیست، یعنی قوانین کلیست. البته در تضاهماتی که با چیزای دیگه قرار میگیره ممکنه بعضی وقتا خب طبیعتا در زمان جنگ کوپنی میشه، ولی اگه نبود خب بردارن خودشون به خودشون معامله میکنن، خودشون بازار رو تنظیم میکنن. خب بعد میفرمان ولی یکون البی بی ان سمحا به موازین العدل. موازین یعنی جمع میزانه، میزان به معنای ترازوه و از ریشه وزن، وزن و کیل گفتن هر دو از عبری آمده به عربی و هر دو لغت لغتهای عبریست، ولی در عربی بسیار مورد استفاده قرار گرفته. کیل وسیله تو اندازگیری کمیات و وزن یعنی میزان و ترازو وسیله اندازه‌گیری اوزان، اون کمیات مقدارهایی است که شما در به تعبیری اگه بخوایم بگیم حجم این در سنگینی، در وزن، در جرم، ازا اون کیل در حجم اندازه‌گیری میکنه، این در جرم و در وزن اندازه‌گیری میکنه. وزن و جرم ما را تو فیزیک گفتن دیگه، شما جرم هر چیزی در ده بکنید میشه وزنش، به خاطر اینکه در حقیقت اون کشش زمینه. حالا به حل بحثمون نیست، اما در آیات قرآن هم هست: اوفوا الکیل اذا کلتم و زنوا بالقسطاس المستقیم. مخصوصا دارم میگم اون اینجا علت داره، دارم با این الفاظ رو بیان میکنم. القسطاس المستقیم، دقت کنید الف و لامی که سرش آمده صفت و موصوفه، القسطاس المستقیم. خود قسطاس هم بعضی ها گفتن از لغت قسطه به معنی عدل، بعضی گفتن نه ربطی به این نداره، به خاطر سین آخرش، این از همون لغات یونانی است مثل الیاس و اینها که سین آخر میگیره، اقلیدوس، این سینای آخر لغت های یونانیه. قسطاس هم عربی بوده، وارد زبان یونانی بوده و سریانی بوده، بعدن وارد لغت عربی شد. در آیه دیگه داره: و نزع الموازین القسط. دوباره الموازین القسط، اونجا صفت و موصوفه، الموازین القسط. قسط لغتن لغتیست که به معنای اسم مصدره، به معنای عدالته و برای مفرد و جمع یکسان میاد، یعنی الموازین القسط، قسطات نشده، الموازین القسط، جمع نیمده. اما در مان احنافی موازین العدل، در مان احنافی الموازین العدل نیست، یعنی الموازین العادل نیمده، صفت و موصوف نیست در مان احنافی. در مان احنافی که عهدنامه باشه چیه؟ مضاف و مضافون الیه. نکته ای داره بهش توجه میدیم درباره این میزان. خب در خیلی از آیات شریف هم هست که ما دقت میکنیم و ما خیلی داش مسئله هستیم. و السماء رفعها، در سوره الرحمن خوندید، خداوند آسمان رو بلند کرد و وضع المیزان، میزان رو قرار داد، ترازو رو قرار داد. الله تطغوا فی المیزان، شما هم در میزانها و کیلها و مواردتون طغیان نکنید، کارهای بدی نکنید. و اقیم الوزن بالقسط، در این مسئله با عدالت خداوند این کار رو میکنه. ولا تخسر المیزان، میزان هم کاری انجام نمیده که مخالف باشه. در ما نعرفی صفت و موصوف نیست، لذا نمیگه میزانها و ترازوهای عادلانه، بلکه مراد اینه که ترازوهایی که اضافه میشه، ترازوهایی که ایجاد میکنند عدالت را. حالا یا اضافه فنیه بگیرید، یعنی ترازوی در عدالت، ترازوی در ایجاد عدالت، یا اینکه ممیه بگیریم میزانها و ترازوهای ناشی از عدالت، یا لامیه بگیریم ترازوهای برای ایجاد عدالت. پس در اینجا میفرماید ولیکن البیع بیعا سمحا، باید بیعتون بیع راحتی باشه، بیع روانی باشه، به سبب اون ترازوهایی که ایجاد عدالت میکنند، یا به همراه اون ترازوهایی که ایجاد عدالت میکنند. به علتی که خواهیم گفت بار معبه گیریم بهتر در میاد. پس آقای حاکم مراقب باش که بیع روانی باشه و نوع معاملات مردم با هم، هم ترازوهاشون هم با هم عادلانه باشه. خب اینجا یه نکته مهمی هست و اون این که آیا این که ولیکن مخاطبش حاکمه یا مردمه، یعنی کجاش در میاد که خود حاکم باید این کارو بکنه؟ میگه باید این گونه باشد، یعنی خود مردم بکنه. این بس البته در مان انرفی خب با سیاق عبارت چند قبلش هم میگه آره و من بکن فهم نه ولی یکون هست. اما در موارد دیگه هم هست که خیلی جایی که منع میکنن، ممکنه خیلی ها میگن آقا خب خدا گفته حرامه، ولی به حکومت چه که جلوشو بگیره؟ مثل بحثایی که در رابطه با حجاب هم وجود داره، خدا گفته مثلا حجاب باشه به حکومت چه که بره جلو یه جای بگیره، یا خدا گفته نماز بخونن به حکومت چه، بله واجبه، مگه هرچی واجبه رو حکومت باید جلوشو بگیره، یا هرچی حرامه رو مگه حکومت باید جلوشو بگیره، هرچی واجبه رو حکومت باید اجرا بکنه، مردم نماز باید بخونن ولی خب نمیخوام بخونن به ماشه، خب نخون، روزه باید بگیرن ولی ما باید بریم واقعا تو خونه های مردم دونه دونه بگردیم که مردم روزه بگیرن، وظیفه شونه باید با حجاب باشن ولی نمیخوام باشن، به ما چه که بریم جلوشون بگیریم، به ما یعنی به ما هو حکومت نه ما فردی. در اینجا این همین نکته هستا، ولی یکن بی سهله و سمهه، یعنی باید اینجوری باشه، اما خب برکی گفت حاکم بکنه، باید باشه، حالا نیستم نیست که چکار کنی. این یه بحث کلانی داره، حالا بدون این که رو موردی و مستاقی وارد شه، بحث امر معروف نهی از منکره، در بحث امر معروف معروف و نهی از منکر بحثش هست که خب بالاخره باید هر کی توان داره جلوی منکر رو بگیره و از شروع هم میکنه، اول از قلبی، بعد لسانی، بعدم یدی. خب حاکم هم یه نفر از مردم، بالاخره باید همین کارا رو بکنه. یعنی اگر ادله امر معروف و نهی از منکر رو به سیاق خودش معنا بکنیم، ممانعت از حرام و ممانعت از ترک واجب و همچنین اجرای واجب میشه از وظائف دونه دونه مردم و من جملت هم حاکم. حتی اگر نگیم حکومت اسلامی وظیفه داره به ما و حکومت، بالاخره افرادی که در اونجا هستن زورشون میرسه، توان دارن، میتونن این کار رو انجام بدن. اما حالا این میزان ادله امر معروف چیست؟ جای خودش الان وارد بحثش بشیم، خودش نه یه مارمزون بلکه دو تا سال تحصیلی بحث مقدمات داره که اونجا بحث میکنیم، ولی به هر حال اینجا سیاقش اگرم در بقیه مواردی باید مربوطه به مردم بشه، در ما نهنفی سیاق در رابطه با شخص حاکمه که باید این کارو بکنه، ولو اینکه ولی یکون خطاب مستقیمی با حاکم ندارن، میگن باید بی سمه باشد، اما اینکه تو بکن از سیاقش در میاد. نکته بعدی اینکه ترازوی عادلانه در اینجا نماد مقابله با کلاهبرداری میتونه باشه، یعنی میتونیم ازش ما یک نوعی تنقیح منات بکنیم برای مقابله با هر نوع کلاهبرداری، نه فقط بگیم حالا ترازویی که در بازار بوده. دقت کنید اگه ما باشیم و لفظ میزان و به اون بحث معروف خودمون که حالا دیگه نمیخوایم بازش بکنیم، بحث وضع الفاظ برای ارواح معانی نخواهیم بپردازیم، میزان یعنی ترازو قدیم هم بوده، زندگی هم بسیار ساده بوده، سادگی هم اینجوری بوده دیگه، آدم ها میومدن و میرفتن سر مغازه، خیلی وقتا طرف این ترازوش رو یه ذره شط و شل میکرده، قسطاس رو که گفتیم بعضی هم گفتن اینو شاهین ترازو که خیلی دقیق حساب میکنه، یه کار میکرده این ور که 5 گرم مینداختن اون طرف 10 گرم حساب میکرده، یا خیلی وقتا این سنگایی که قرار میدن یه توش رو خالی میکنن، یه سری سرباش رو کم میکنن، آهنش رو کم میکنن که این سنگی که میندازه اسمش 1 کیلوه ولی فلواقع مثلا 750 گرم 900 گرم دقیق نیست، که قدیم الان البته چون ترازوهای دیجیتال و اینا اومده دیگه نیست، ولی قدیم حتی شاید منم یادم میاد یا احتمال میدم دیده باشم، به این که می اومدن از شهرداری جاهایی اومدن سنگا رو دقت میکردن، یه دفعه میدن تو مغازه سنگای ترازوهای مردم رو با دقت حساب میکردن که هست. اما نه، اینا رو فقط در این نیست، هر نوع کلاهبرداری، یعنی ممکنه فقط تو معامله به این نباشه که ما وزن باشه، ممکنه جنس هم باشه، ممکنه کیفیت باشه، چیزی که بعدها برای هر مسئله نهادی درست شده به نام استاندارد. استاندارد نهاد کیفیت هست، ولی مهمتر از کیفیت چیه؟ یکسان بودن جنسه، یعنی شما جنسی که تولید میشه با وقتی مهر استاندارد میگیره، یعنی یک، این دارای کیفیته، دوم این که اینا همش یکسانه. یعنی این چی؟ یعنی این که اینجوریست که اگه مثلا فرض بفرمایید این توپ ورزشی رو شما میخری میزنی زمین 5 متر میره هوا، اون یکی 6 متر بره هوا، این یکی این کج بره، این یکی این وری بره، یک فرم داره، یک جنس داره. اگه پارچه میخرید، پارچه‌ای که از این کارخونه میخرید همش یکسانه، مثلا تو فشار 103 فرض کنید که واحدی پاره میشه، اینجوریه، بعضیش تو 60 واحدی پاره بشه، بعضی تا 130 واحد بکشه. یا این جنسی که خریدید الان روش نوشته به علاوه منفی مثلا 5 گرم 500 گرمیه، دیگه این 500 گرمش رو استانداردش رو تأمین میکنه. به همین جهت دنیا رفتن به سمت این که شرکت های رو این نظارت بکنند و این رو همه موارد رو بیان، حالا از سیمان گرفته تا آهک گرفته تا آجر گرفته تا همه اجناس که استاندارد های خاص خودش رو داره. پس این وزن ترازوی عدالت الزاماً فقط مربوط به مال کشت، یعنی نیست که حالا پرتقال 1 کیلو میده یا 2 کیلو میده، مثلا یه دونه کم میذاره، تخم مرغ شماره نمیکنه، تو همه این معاملات میاد. احتکار اجحافه، ظلمه، اما این بحث به نوعی کلاهبرداریه. عدله وزن و بالقسطاس المستقیم یا در اینجا موازین العدل، اینها مقابله با کلاهبرداریه، اما در احتکار طرف کلاهبرداری نمیکنه. رک و بوستنده به شما میگه جنس همینه، میخوای بخوای نمیخوای نه، یعنی هیچ اینجوری نیست که سر شما کلاه بذاره، داره با وقاحت تمام گرون میفروشه. در کست و وزن نه، کلا سرت میذاره. از این دو تا از دو باب مختلف. یه نکته دیگه هم بگیم که به اون نکته اصلیمون نرسیدیم که فکرم میکردیم برسیم، اون اینه که چرا کلاهبرداری کار بدیه، کلاهبرداری کجاش اشکال داره، آیا کلاهبرداری ظالمانه است یا این که نه از باب دیگه کار بدیست. کلاهبرداری در اولا به ذات خلف وعده است، یعنی با ما هم قرار گذاشتیم که 5 کیلو در ازای 5 تومن، اگر شما دارید به من کمتر میدید دارید خلف وعده میکنید. به پرانتزی باز بکنم، ما یک شروط ضمن عقد داریم که این شروط ضمن عقد عقد رو مشروط میکنه و اگه این شروط رفت باعث پیدایش چی میشه؟ خیار میشه. این شروط گاهی تکلم بش میشه، میشه شروط ذکری که بیان میشه، مثل که من به شما میگم آقا پنج من خونه به شما میفروشم به شرط این که شما 3 روز بیا اینجا برای من کار بکن، حالا اگه شما نیومدید من خیار شرط پیدا میکنم. گفتن یک سری هم شروط ضمنی عقلایی داریم که این شروط ضمنی عقلایی کسی بهش تکلم نمی کنه، ولی عقود عقلا بر اساس این شروط استواره. یکی سالم بودن مبیعه، یعنی هیچ وقت شما وقتی میری یه دست میکنی یه پرتقال برمیداری طرف همونجور گذاشته اون رو، شما نمیدونی که توش فاسده، برمیداری میبری، این بر اساس اینه که این نگندیده باشه، اگه گندیده بود خیار عیب داری. چرا؟ به خاطر اینکه بنیان عقود عقلایی برای شرط ضمنیه و اون شرط ضمنی اینه که باید کالا معیوب نباشه. دلیل اصلی خیار عیب همین شرط ضمنیه. یکی قبنم همینجوره. یکی از شروط ضمنی دیگه عقود اینه که کالاها تساوی قیمت عرفی داشته باشن، به علاوه من 3-4-5%. اگه من از شما اومدم این تسبیح خریدم که به طور متعارف 100 تومن شما 1000 تومن من دادی، من مقبونم. خب چرا قبن باعث خیار میشه؟ چون خلاف شرط ارتکازی عرفیه. عقلا اساس معاملاتشون در اینه که معامل دوتا کالا سمن و مسمن هم پایه باشن، هم قیمت باشن. اگر قیمتاشون خیلی تفاوت فاحش داشته باشن اون شرط ارتکازی رو نداره. یکی از شروط قاعدم اینه که باید کالایی که رد و بدل میشه ولو این که به صراحت هم گفته نشده، ولی باید قیمتاشون همسان باشه و اگر طرف 5 کیلو من میده 5 کیلو تحویل بده، اگه کمتر و زیادتر داد یا شرط صریح رو کنار گذاشته یا این که شرط ارتکازی رو بین برده یا میره زیر مجموعه بحثای تبعوض صفقه دیگه، یعنی که باید 5 کیلو میداد 4 کیلو نیم داد. اینه برای چی گفتم دقت کنیم، برای اینکه خیلی وقتها در معاملات ممکنه طرف لفظ 5 کیلو نیاد، یه بار یه بیزاره روی یه دونه ترازو، بعد برمیداره به شما میگه اینو به شما فروختم به 5 تومن، میگه من که نگفتم 5 کیلو، گفتم این کیسه رو به شما فروختم 5 تومن. شما در حقیقت نمیتونی بعدم بری بگی آقا من گفتم 5 کیلو من بده، میگه نه شما دیدی، ولی چند بنیانشون بر این بود. در هر صورت این خلف وعده است، از باب خلف وعده میتونه حرام بوده باشه، کلاهبرداری ادله دیگه هم داره. در اینجا منتها میخوام برگردیم به ظلم، چون حضرت میگه موازین عدل، آیا کلاهبرداری ظالمانه است؟ ممکنه بگیم که بله. چرا؟ به خاطر اینکه عدالت اقتصادی فرضش بر تساویه، یعنی مردم اگر شما تساوی قیمت هاشون رو به هم زدید از عدالت خارج شدید، و این که شما کالایی که قیمتش پایین تر رو بیشتر به اونها میدید، این عدالت اقتصادی نیست، یعنی چند حق مردم است. ببینید اینجا مهمه، چون عدالت رو برگردونیم به حق، اینه حق مردم است که کالا رو معادل با اون قیمت واقعیش بگیرند. کلا برداری کنی گرون بشون بدی یا ارزون بدی، حق اونا رو پایمال کردی. این مهمه، اگه این حق رو تونستیم ثابت بکنیم، یه بنیان بسیار مهمی در مسائل اقتصادی پدید میاد. حق مردم است که کالا مطابق قیمت متعارف واقعی و حقیقی بهشون داده بشه. شما اگه داری گرون تر میدی، داری حق به اونها رو پامال میکنی، لذا ظالمان است. تعبیر موازین عدل لعل از این حیث وارد بشه. حالا همین دیگه، از این که حضرت اینجا گفته ظلمه، حضرت گفته موازین، موازین ایجاد کننده عدالت هست، پس معلوم میشه هرچی خلاف میزان است ظلم است. تعبیر حضرت رو داریم استفاده میکنیم، نمیخواییم ببریم روه. چون گفتم یه وقت شما میگی آقا چرا قیمت کم و زیاد بده، میگید خلف بعد است. چرا بده؟ به خاطر اینکه خلاف شرط مقتضای عقده. چرا حرامه؟ به خاطر اینکه روایت داریم. اما اینجا ممکنه بگید نه، چون خلاف عدله. چرا عدله؟ چون مردم حق دارا بودن کالاها به قیمت واقعی رو دارند. وقتی شما داری گرون فروشی میکنی، داری یه کالایی رو گرون تر میدی، ارزون تر میدی، در حقیقت داری حق اونها رو زیر سوال میبری. احتکارم به این بیان میشه گفت ظالمان است. چرا؟ چون در حقیقت محتکر گویی حق که زیستن افراد در شرایط کسرت مال رو از اونها میگیره. خیلی دقت کنیم، این خیلی مهمه، این از پایه هاییست که اگر بتونه کسی ثابتش بکنه، یک بنیان اقتصادی ضد لیبرال براش ممکنه بعضی جا پیدا بشه. یعنی شما بگید آقا مردمان همونطور که حق دارن نفس بکشن، کسی نمیتونه نفس کشیدن رو از اونا بگیره، حق دارن آب بخورن، کسی نمیتونه بهشون بگه آقا آب نخورید، حق دارند که در یک زندگی با اقتصاد سالم زندگی کنند. اگه کسی اومد اقتصاد رو ناسالم کرد، این داره حق اونا رو میگیره. فقط حکم نداره از نظر الهی، ظلم هم هست، داره حق اونا رو پایمال میکنه. لذا تراست ها که دیشب گفتیم، قانون ضد تراست، بحث کارتل ها، کسایی که میان احتکار میکنن، جنس ها رو کم و زیاد میکنن، میبندن، بالا میارن، پایین میکنن، داره حق مردم رو میگیرن. حق مردم اینه که در یک نظامی زندگی کنن دارای اقتصاد تساوی، دارای اقتصاد صالح، دارای چیزی که قیمت‌ها به طور متعارف توش تعریف بشه. کسی داره قیمت‌ها رو بالا پایی میکنه، حق مردم رو میگیره. آیا میتونیم اونو ثابت بکنیم یا نه؟ بحث مفصلی جای خودش. خب به اینجا که رسیدیم، به این عبارت حضرت سومین وظیفه حکومت رو میگه، نمیخوام بگم، فقط تعبیرش رو بخونم: و اسعار لا تجعف بالفریقین من البایع والمبتاع. این اصل موازین میگه بیع باید بیع سمحه باشه، به وسیله یا همراه با موازین عدل باشه، و به قیمت یا همراه با قیمت بشه. عطف به چیه؟ عطف به موازینه، به قیمتهایی که رن لا توجف اجهاف نمی کنه به فریقین. فریقین گیان شیعه و سنی؟ نه، به بایع و مبتاع و بایع و مشتری. اینجا اون سوال بسیار مهمی پیش میاد که شاید یه نیم جلسه‌ای باید در رابطه باهاش صحبت بکنیم، که بالاخره از این آیا میشه در آورد که حاکم قیمت گذاری کنه؟ چون از این در آوردن میگه باید با قیمت عادلانه باشه، نه ضرر به مشتری بزنه نه ضرر به بایع. آیا یعنی حاکم قیمت گذاری کنه به قیمت باشه یا نه؟ معناش این باشه که اگر بیع سمحه شد و موازین عادلانه شد، خود به خود قیمت ها عادلانه میشه. لزومی نداره شما قیمت گذاری کنید. حالا انشالله شنبه راجع بشه ذره مفصل صحبت میکنیم، بحث مهم اقتصادی هم داره که بیان میکنیم.